باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم‌های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می‌شود از مجاهدت‌های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می‌گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فصل های غیرت.
جلسه هماندیشی بازارایی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی و مردمی در 25 بهمن ماه سال جاری در محل مجتمع شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. چکیده از این هماندیشی در سه قسمت با عنوان سخن تازه تهیه و تولید شده است که دعوت میکنم اولین قسمت این برنامه رو بشنوید.
سخن تازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه و النصر و جعلهم خیر عوانه و انصاره و مستشهدین بین یدی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک عزیزانی که در این سالن حضور دارند. امروز با برنامه هماندیشی برای بازدارایی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خدمت عزیزان هستیم. این برنامه رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید بشنوید و باید به شنوندگان عزیز هم در این لحظه عرض سلام و ادب داشته باشیم. ما در مجموعه سرچشمه یادمان شهدای هفتم تیر امروز دور هم جمع شدیم و خدمت عزیزان هستیم و دوستان از مجموعه های مشهور به فعال فرهنگی مردمی و نخبگانی هستند که تو این عرصه سالها تلاش کردند و صاحب ایده و تجربه های موفقی در زمین های فرهنگی متنوعی هستند که امروز دعوت جناب خسروپناه تشریف آوردن و قرار هستش که بر اساس ساختاری که تنظیم شده شنونده نکات و ایده های شما باشیم. به عنوان مقدمه عرض میکنم که امر فرهنگ و مسئله فرهنگ در انقلاب اسلامی در طول 44 سال گذشته به نظر میاد که همچنان مهمترین مسئله و البته پرچالشترین و به تعبیر مقام معظم رهبری مظلومترین باقی مانده و علتش هم به این شاید به این جنس مسائل و چالش ها برگرده که چرخه نخبگان، حاکمیت و مردم در زمینه فرهنگ همچنان شکل نگرفته و گویی این عناصر منفک از همدیگه رفتار میکنن. همونطور که مسئله چالش برانگیز مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که نسبت بین امر فرهنگ و امر سیاست و اقتصاد روشن نیست و همین باعث شده که فرهنگ تبدیل به امری تزیینی، هزینه بر، مصرفی و اساساً فانتزی و غیر مهم در نهایت سیاست گذاری های متلقی بشه، در حالی که هیچ تصمیم سیاسی و اقتصادی نیست که اثرات فرهنگی نداشته باشه و هیچ تصمیم و اقدام فرهنگی نیست که سویه سیاسی و اقتصادی نداشته باشه، ولی نسبت این سه امر با هم دیگه شکل نگرفته و همچنان از این مسئله رنج میبریم. اما این پرسش ها شاید در طول این چند دهه گذشته همیشه مطرح بوده. شاید چیزی که مهم میکنه این پرسش ها رو امروز اینه که وضعیت امروز جامعه ما و حاکمیت در وضعیت خاصیه. هم از سوی همگرایی نیروهای سیاسی در داخل کشور این امکان رو ایجاد کرده که بشه امیدوار بود به تغییراتی جدی و بنیادین و هم از طرف دیگه چالش‌های فرهنگی جامعه ما به این نقطه رسیده که ضروری شده ارائه فکر بنیادین و ایده های تحولی و گریزی از این وضعیت گویی وجود نداره. یعنی هم نشانه های مثبتی وجود داره، هم نشانه های نگران کننده ای که ما رو موظف میکنه که به نحو دیگه ای با پرسش هایی که عرض کردم و چالش هایی که عرض کردم مواجه بشیم. انتصاب جناب آقای خسروپناه هم سمت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، خب فکر میکنم برای همه عزیزانی که در این نشست الان حضور دارن و عزیزانی که حداقل مشهور به فعالین جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هستند اتفاق خوشایند و مبارکی بود. امیدواریم که انشاءالله در این وضعیت با حضور ایشون اتفاقات متفاوتی رقم بخوره و شورا مسیر دیگه ای رو طی بکنه و موثرتر بشه به عنوان مهمترین قرارگاه فرهنگی کشور. امروز خدمتتون هستیم، قبلا هم تلفنی خدمتتون ظاهرا گفته شده که تعدادی از عزیزان برای نشست اول تنظیم شده باهاشون که یک ارائه داشته باشن، ارائه 10 دقیقه‌ای، و یه وقتی هم داریم برای که دیگه برخی از عزیزان تو تایم‌های کوتاه‌تر نکاتشون رو بگن، ولی اگر بنا بر ادامه باشه دوستان بنا دارن که این جلسات رو ادامه بدن و طبیعتاً برای شما هم وقت‌های به این جنس مبسوط‌تر برای شنیدن نکاتتون تنظیم می‌کنن. این جلسه حالا به فراخور جلسه و تنظیمی که صورت گرفته برخی از عزیزان تایم 10 دقیقه خدمتشون هستیم و ارائه میکنند و سوالی که ازشون خواسته شده به عنوان سوال محوری به اون بیاندیشن اینه که اگر به جای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بودید، از منظر فعالیتی که تو این سالها انجام دادید، طبیعتاً همه عزیزانی که الان صحبت خواهند کرد در ادامه ایده‌ای داشتن و برای تحقق اون ایده تلاش کردند، از منظر ایده‌ای که داشتید و نتایجی که به دست آوردید، اگر در جایگاهش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بودید چه پیشنهادی برای بازارایی و در معنای پیشروتر برای تحول امر فرهنگ در امروز انقلاب اسلامی داشتید؟ این سوال محوری بوده که از تک تک دوستان خواسته شده بهش بیاندیشند. فراموش هم نکنیم که در سالی در موقعیتی هستیم که با فاصله کوتاه دو بار رهبر معظم انقلاب خواستار پیگیری ماجرای بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی از این وضعیت و از این زمانه و از این مسئولینی که الان بر سر کار هستن شدن و همه اینها فکر میکنم ضرورت پرداختن به سوال جلسه و موضوع جلسه رو بیشتر میکنه. من بیشتر از این مصدق نمیشم. خب بریم سراغ دوستانی که وقتهای کوتاه‌تر و طبیعتاً نکته هاشون رو باید بی مقدمه تر بیان بکنند. من حالا آقای چکوشیان تو جمعمون حضور دارن، آقای عبودتیان هر جا که دیگه خودتون صلاح دیدید، بزرگواران دیگه من برخی رو شاید نشناسم و به اسم اشاره نکنم، دوستان هر کدوم که به قولی ورود به بحث میخواید داشته باشید. یه مقداری فکر میکنم باید کاربردی تر و ناظر به سوال بیشتر باز بپردازید، اگر بشه ممنون میشم تا از این فرصت بیشتر استفاده بکنیم و دقیقتر شاید به موضوع جلسه‌مون برسیم. آقای اسدی بفرمایید، فقط وقت محدوده و دیگه بی مقدمه از اینکه اگر جای خسروپناه بودید شروع کنید دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تولا. من برای اینکه کمتر حرف بزنم میشن تو اسلاید دادم به دوستان، اگه نمایش بدن فکر میکنم که سریعتر بریم جلو. آماده هستش دوستان؟ بله، اسدی هستم، عبدالله اسدی، فعال در حوزه تربیت اگر خدا قبول کنه. عرض کنم خدمت شما که بریم اسلاید بعد، من یه توصیفی در یه اسلاید از وضع نظام تربیت رسمی عرض بکنم. عمده دوستان دیگه درباره ضلع تربیت غیر رسمی دارن صحبت میکنن، من فکر میکنم که کفایت میکنه یه تمرکزی روی فضای تربیت رسمی داشته باشیم. اولا که مسائل و چالش های ماندگار و مزمن داریم. یه گزارشی منتشر شده، گزارش مشاوران ماوراء بهار، یه جمعی از غرب آمدن سال 1328 تا 32، 4 سال در ایران مستقر بودند و گزارشی تهیه کردند. اون گزارش رو الان که ببینید تقریبا 95% مسائل همون مسائله، مسائل امروز آموزش پرورش. آی دکتر مکتوبش خدمت شما هست اون کتابی که بله بله همین. این البته سال 98 منتشر شده ولی مسائل همون مسائلیه که 70 سال پیش داره تکرار میشه. مقدمه رو بخونید، 89 تا کلان مسئله اصلی آموزش پرورش، اونجا همونایی که از اون زمان هست. ایده ها و برنامه های جذاب اما شکست خورده متراکم توی آموزش پرورش داریم. شما هر پیشنهادی میدید یه نفر که حضور ذهن داره و احیانا مسلط به اسناد هست میگه این اتفاق 3 دهه قبل انجام شده و تهش اینجوری شد و انباشت ناکامی. ما تقریبا هر کاری میخوایم تو آموزش پرورش انجام بدیم، من چون در سازمان تألیف کتب درسی هستم، یه 4 سالی هست بعد که آقا فرمودن قلب آموزش پرورش سازمان پژوهشه، رفتیم ببینیم چه خبره، دیدم که حالا جداگانه روزه خودشو داره. مدیران مجرب و موفق از سازمان‌های دیگه میان توی آموزش پرورش زمینگیر میشن. تو سازمان خودش موفقه، تو وزارتخونه خودش مدیریت ملی داره میکنه، ولی وقتی میاد و حجم این مسائل، پیچیدگی این مسائل رو میبینه، واقعا در واقع زمینگیر میشه. فعالان جوان هم که روزه خودش رو داره. 4 دهه ما در جبهه انقلاب از آموزش پرورش غفلت کردیم. دقیقا در شرایطی است که جبهه معارض، جریان معارض انقلاب از این غفلت ما سوء استفاده کرده و تمرکز داشته، توجه داشته، سرمایه گذاری کرده. در گوشی میپرسم سند 20 رو کی مینویسه؟ سند ملی آموزش 20 رو که نگاه بکنید صفحه آخرش همونی که تصویب شد ظرف 1 سال خورده‌ای، اسامی مؤلفین سند هست. نیروهای مستقر، صاحب آبروی، صاحب در واقع پیشینه و کسوت در آموزش پرورش، در سازمان پژوهش، در شورای عالی آموزش پرورش، قانون هم پشتیبانی میکنه از عملکردشون و از رفتارشون. همزمان با غفلت ما، جریان معارض در آموزش پرورش سرمایه‌گذاری کرده و الان داره برداشت میکنه. بله، محور بعد این که نکته 5 روش تاکید دارم، مولد یا ممهد همه مسائل و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی در پایین دست الان آموزش پرورشه. 15,000 ساعت هر دانش آموز دست ماست. 15,000 ساعت. میگفت من 9 ساله دارم دین و زندگی میخونم، این چیه که من نه دین دارم نه زندگی آخرش؟ ببینید، اگر ما همه انرژی و توانمون رو برای اصلاح آموزش پرورش بگذاریم، بقیه زحماتی که دوستان دارن میکشن به مراتب باید در واقع تو سرمایه‌گذاری کمتری پیش بره. بریم اسلاید بعد لطفا. اگر بخوام برای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد بدم، ببینید ما در آموزش پرورش مسئله داریم، عدم انسجام حکمرانی یا حاکمیت دوگانه هست در آموزش پرورش. راهکار چیه؟ راهکار اینه که شورای عالی آموزش پرورش در راستا و به موازات شورای عالی انقلاب فرهنگی بازطراحی و جایابی بشه. این اتفاق باید در واقع رقم بخوره. به لحاظ قانونی هم کاری نداره. این آقای دکتر یه طرح مدون داره، گام‌های اجرایش حتی تدوین شده که کدوم آیین‌نامه کدوم بندش اصلاح بشه، بعد بریم تو مجلس چیکار کنیم، شورای عالی چیکار کنیم. بریم اسلاید بعد لطفاً. اگر شما هر تلاش دیگری جریان انقلابی بخواد در بدنه آموزش پرورش انجام بده و شورای عالی آموزش پرورش رو بازطراحی و جایابی نکنه، اون محکوم به شکسته. مکانیزماشو 8-9 تا مکانیزم هست که اگه لازم شده عرض می‌کنم. پیشنهاد دوم این که توجه دادن و دعوت عملی به بازسازی انقلابی آموزش پرورش در 3 ضلع. ما هم در ضلع ایده، هم در ضلع عده، هم در ضلع عده دچار محرومیت هستیم تو آموزش پرورش. تعیین تکلیف برخی پرسش‌های مزمن و فرساینده. بالاخره به لحاظ نظری تربیت معلم محیط اختصاصی برای تربیت میخواد یا نمیخواد؟ حضرت آقا میگن فقط دانشگاه فرهنگیان. ایده نظری قوی و قدرتمند داریم در مقابلش، میگن آقا برای چی میخوای معلم رو تو محیط خاص تربیت کنی؟ از بقیه دانشگاه فارغ التحصیل بگیر، 3 ماه 6 ماه آموزش بده، ارزشیابی، روش تدریس، روش تربیتی و بفرست تو مدرسه. و این به لحاظ نظری هنوز مسئله است، یعنی حل نشده. پته‌های آموزشی، نظر عدالت آموزشی ما، نظر انقلاب چیه؟ ما میتونیم آموزش رو به این سمتی که الان بعضاً هم نشانه‌هاش در سند انتظارات دولت از آموزش پرورش دیده شده ارائه بکنیم یا نه؟ عده هم همینطور فرض بفرمایید فراخوانی زده بشه، نخبگان جوان انقلابی ملحق بشن به آموزش پرورش. مهاجرت و استقرار 5 ساله. داری کی داره کجا چی کار میکنه؟ پاشید بیاید تو آموزش پرورش، اینو حل کنیم، مسئله شما سالب انتفاع موضوع میشه. بحث عده و تقویت منابع حاکمیتی و مردمی ارتقا بهره وری اونم که مستحضری. بریم اسلاید بعد لطفا.
آقا ممنونم.
اسلاید آخره تمام میشه. بله. من آقای دکتر با چند از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً جلسه داشتم. نسبت به امر آموزش پرورش خیلی خالی از ذهنن. یعنی واقعا مقیاس مسئله، این عائله‌ای که اینجا الان مستقره، پیچیدگی مسائل، بعد یه سازوکاری برای تأمین اشراف اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و صاحب نظران پیرامون طراحی بشه نسبت به آموزش پرورش اشراف پیدا کنن. این یه سازوکار میخواد، با یکی دو تا جلسه توجیهی حل نمیشه و گزارشات مخفی اینها. دوم اینکه سازوکار بهره گیری و اسارت گیری از ظرفیت های جبهه تربیت انقلاب واقعا باید عملیاتی بشه. تو بیانات دوستان بود، من الان از بیرون که نگاه میکنم، اگر بهم بگی تو تربیت دختران در جبهه تربیتی کار دست کیه؟ به صورت تعیونی تو این 10-12 سال گذشته اینا خودشون رو پیدا کردن. میگم این 3 نفر. اگه بگیم تربیت معلم، هدایت تحصیلی، موضوعات مختلف، اقتصاد آموزش، اینا تقریبا تعیون یافته است. یه چتر فراگیر و یه سازوکار برای فراوری ایده ها و تجارب پیشرو لازمه. اینو بعد تو فرایندهای دبیرخانه شورا ببینیم. مورد اول به صحن شورا برمیگشت، مورد دوم به دبیرخانه. اسلاید بعد لطفا. این آخرین اسلایده. خطر عبور از نظام تربیت رسمی تا مرز فروپاشی نظام رسمی الان وجود داره. اینو به عنوان هشدار دارم عرض میکنم. فقط مانع ترجمه و مانع مدرک اگه برداشته بشه از جلوی راه دانش آموز، دیگه آموزش پرورش ما تقریبا به هیچ دردی نمیخوره. گیمر ما الان بازی میکنه دانشگاه MIT پذیرش میگیره، تموم میشه با بازی کردن. یعنی به این شناختی ازش میرسن با توجه به اینکه به صورت شخص سازی شده هم میشناسنش و پذیرش بهش میدن. عذرخواهی میکنم، صلواتی بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب. من چون فناوری خاموش کردن میکروفون ندارم کارو سخت کردید یه خورده دوستان دیگه. الان دیگه رو این دست فرمون آقای علیان بفرمایید، فقط دیگه رو 3 دقیقه دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد علیان هستم، از مجموعه دانشمندان مترا به عنوان مرکز طراحی راهیان نور انقلاب اسلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. جناب آقای خسرو پناه، شما خیلی وقت ندارید. مرحوم شهید کاظمی رحمت الله علیه میفهمیدن سال که از اردیبهشت گذشت تمامه، ماه که از دهم گذشت تمامه، هفته که از شنبه گذشت تمامه، روز که از نه گذشت تمامه. لذا پیشنهاد میکنم در این وقت بسیار کمی که دارید، همونطور که معاونت علمی متکفل امر دانش بنیان ها و فناوری های سخت هست، شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظرم باید متکفل امر فناوری های نرم انقلاب اسلامی باشه. ما برای چی رفتیم تمرکز کردیم در حوزه راهیان نور و گفتیم مرکز طراحی راهیان نور انقلاب اسلامی؟ به جهت اینکه آقا سال 95 فرمودن راهیان نور فناوری استفاده از معدن طلای دفاع مقدس. خیلی از راویان محترم، دوستان محترم که توزه راهیان نور کار میکردن گفتن آقا برای این که بگن مهمه گفتن فناوری. ما نزدیک به 6 سال تمرکز کردیم، اصلا اینطوری نیست. در پدیده دفاع مقدس ما دوچار خامخوری هستیم و آقا به جهت این که راهیان نور توانسته بود این خامخوری رو برطرف بکنه و ارزش افزوده خلق بکنه از معدن طلای دفاع مقدس، این رو مطرح کردن. لذا پیشنهاد جدیم این هستش که شما با توجه به اشراف محتوایی و استیلای محتوایی که بر این موضوع دارید، فناوری های نرم انقلاب اسلامی رو دریابید. من یکی دیگرش هم عرض میکنم خدمت شما که پیش احساس میکنیم ما در آینده این چندان دور، آقا بفرماین که 40 فناوری استفاده از مکتب عاشوراست. خب جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی چه پاسخی برای 40 فناورانه دارید؟ همچنان که هنوز جمهوری اسلامی برای راهیان نور فناورانه پاسخی نداره و من الان در ساختار متکفلین راهیان نورم نگاه میکردم، شورای عالی انقلاب فرهنگی تقریبا جایگاهی نداشت. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ فناوری زیارت بنیان، عبارت آقا، فناوری زیارت بنیان راهیان نور سال گذشته به مدد بعضی از اعضای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و سازمان محترم بسیج و بعضی از انقلابی ها همایشی برگزار شد به نام گردشگری تعالی بخش. این یک خط سیر نفوذ است که راهیان نور را که فناوری زیارت بنیانه تبدیل کنه به مفهوم گردشگری. مفهوم گردشگری اگر آمد امروز تعالی بخشه، فردا میگن خیلی خوب گردشگری شد، اشکالی نداره. ادبیات جنگ در گردشگری جنگ در دنیا معروف به گردشگری سیاه. لذا این رو مراقبت بکنید و پیشنهادم اینه که بر روی فناوری‌های نرم بایستید. اگر بر روی فناوری‌های نرم نایستادیم، آقا در ماجرای شاهچراغ فرمودن عوامل جریان‌های اخیل 3 عامل بودن: غافل، جاهل، خائن. غفلت و جهل از کجا اتفاق میفته؟ از اینجایی که آقا در بیانیه گام دوم همون اول که میخوان با جوان‌ها صحبت کنن می فرمان برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را به درستی شناخت و از تجربه ها درس گرفت. اگر از این راه برد قفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. امیدواریم در پایان مسئولیت شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فناوری‌های نرم انقلاب اسلامی به یک سطح ارتقا یافته‌ای مورد هدف قرار بگیره.
ممنون آقای علیان، خیلی لطف کردید. برنامه رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تونید بشنوید و باید به شنوندگان عزیز هم در این لحظه عرض سلام و ادب داشته باشیم. آقای افتخاری با سرعت رو همین ریتم برید که
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین افتخاری هستم، شاید دغدغه من در عرصه تولید علم دین. آرزم خدمتتون که اگر
شوفانتون یاد بالاتر برسید،
اگر که برای فرهنگ سه تا موزه بتونم در نظر بگیرم یا بتونیم در نظر بگیریم، به ما سه تا موقف مواجهه با فرهنگ میده. یک بار ما میتونیم به فرهنگ در عرصه در حقیقت سبک زندگی ورود کنیم. اگر منظورمون کار فرهنگی هست، بریم به سراغ این که در حقیقت آداب و نحوه رفتارها چی هستند، یعنی ظهورات رفتار و عمل، رفتار ساختارهای رفتاری جامعه، سنت‌های جامعه، و چه بسا بتونیم از ابزار و تکنولوژی که این زندگی و این سبک زندگی برای خودش نیاز داره در این حوزه صحبت کنیم. سبک زندگی یکی از عرصه‌های در حقیقت فرهنگ هست. یکی دیگه از عرصه‌هایی که ما میتونیم در باب فرهنگ صحبت کنیم، مسئله عطف اراده هست که تقریبا هیچی بهش نمیپردازیم و اساساً اهمیتی برامون نداره. عطف اراده در حقیقت امت الان به چه سمتی هست؟ عطف اراده مردم به چه سمتی هست؟ در تک تک ماها عطف اراده هر شخصی به چه سمتی هست؟ اینها مؤلفه‌هایی داره نظیر این که در حقیقت انگیزه من چیه، رویای من چیه، امید من چی هست، منافع من چیه. شما ببینید امروز جمهوری اسلامی سیاست گذاری میکنه که بدون این که مردم رو توجیهی بخواد بکنه، با این منفعتی که شما به شما یک دونه 206 میدم اگر که شما یک دونه فرزند بیاری خارج از قرعه کشی، بدون این که مادری به این فکر کنه که من سربازی برای امام زمان بخوام تربیت کنم یا هر چیز دیگری، یا جامعه من نیاز به فرزند داره، فقط و فقط به خاطر منافعش حاضر هست یک فرزند بیاره. این اساساً به اعتقاد من اسلامی نیست. بنابراین یک موضع دیگر موضع عطف اراده است. عطف اراده شما به چه سمتیه و چرا به این سمت هست؟ و سومین موقفی که موقف من هست، من میخوام اینجا وایسم، در حقیقت بحث منطق فهم هست. ببینید ما تقریبا به این موضوع، این که در حقیقت نوع نگاه جامعه چی هست، چه کسی داره نوع نگاه جامعه رو در حقیقت می سازد در حوزه فرهنگی. منطق فهم که مفهوم جدیدی هست و داریم اون رو جعل میکنیم و براش ادبیات سازی میکنیم در حوزه تولید علم، در حقیقت مؤلفه‌های شبیه این داره. تعریف شما از هویت چی هست؟ تعریف شما از سعادت چی هست؟ هویت شما چیه؟ سعادت رو داری چی تعریف می‌کنی؟ امروز برای نوجوان ما سعادت رو دارن چی تعریف می‌کنن؟ نظام اندیشه و چهارچوب نظری شما چی هست؟ نظام باورها و ایمانیات شما چی هست؟ نظام علایق و دلبستگی‌های شما چه شاخصه‌هایی داری و به هر شاخص چه امتیازی میدی؟ امام حسین هستی به شاخص حفظ اسلام چه نمره‌ای میدی؟ و امروز در جامعه ما برای اصالت منفعت دارن چه شاخصی میدن؟ امروز نظام تبلیغات صدا و سیمای ما داره چیکار میکنه با مردم؟ اگه بخوام این در این موقف وایسم که معتقد هستم که در حقیقت شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این موقف وایسه و این مؤلفه‌ها رو درباره‌اش فکر کنه و اصلاح کنه، این میتونم سوالاتی نظیر این مطرح کنم. ببینید شما در مدل عکس آراء مردم پذیرفتید که اغوا کنیم مردم را، پذیرفتید این مدل قطعی هست، پذیرفتید در انتخابات مردم را اغوا کنیم، تطمیع کنیم، طرف بیاد وایس دروغ بگه، هیچ قسمتی از جمهوری اسلامی هم بعدن در دهن اون نزنه که تو دروغ گفتی، در جلوی تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی دروغ گفتی. پذیرفتیم که اغوا کنیم مردم را، این مدل رو پذیرفتیم. در نظام تبلیغات به سمت اغواگری بریم. به همین نسبت ما در آینده نزدیک میریم سمت متاورس. متاورس محقق میشه. سوالی که از خودمون میپرسیم اینه: تا کجا میخوای وابدی؟ تا کجا میخوای در حوزه قواعد راه بدی و در راهی که غرب داره برای تو در حقیقت میسازه و بستری که داره برای تو میسازه میری؟ متاورس چیکار میکنه با تو؟ و متاورس چه قواعدی از تو رو له خواهد کرد؟ متاورس چه آینده‌ای برای تو محقق میکنه؟ چه کسی میخواد به این سوالات بپردازه؟ چه کسی میخواد منطق فهم مردم رو تنظیم کنه؟ در همین راستا
این رو میپرسم
میگم که ما بیایم یک بار دیگه به عنوان مثال یک بار دیگه از خودمون بپرسیم، بگیم که واقعا قواعدی که ما داریم با اون مواجهه صورت میدیم با مردم واقعا قواعد دینه؟ یک بار از خودمون بپرسیم چه کسی هنر رو کرد تو پاچه ما؟ آیا واقعا نحوه مواجهه پیامبران با مردم با هنر بود؟ این مفهوم الغای غیر مستقیم که کمر ما رو شکونده، چرا ما فکر میکنیم فقط و فقط از این گیتوی تنگ میتونیم با مردم حرف بزنیم؟ من معتقد هستم حاج آقای خسروپناه، شورای عالی انقلاب فرهنگی دو تا کار حداقل بایستی انجام بده: بازشناسی قواعد و تولید درخت قواعد عمل فراگیر. ما درخت قواعد دین
رو نداریم.
ما درخت قواعد اسلامی رو نداریم. بنابراین در حوزه اقتصاد قاعده‌ای وجود نداره که بر چه قاعده‌ای بایستی عمل کرد. ما در حوزه فرهنگ قواعد رو نداریم، از دین نداریم. یا اگر من رفتم صدا و سیما مشاوره یه قسمت بیشتم، قواعدتون کجاست؟ گفت از چی داری حرف می‌زنی؟ گفتم قواعدی که بایستی بر اساس اون صحنه می‌چینی، بر اساس اون عمل می‌کنی، بر اساس اون فیلمنامه می‌نویسی، که همچین چیزی وجود نداره. همه چه هر چیزی که هست دبی هر کس خواست انجام داد. ما درخت قواعد راجع به خسروپناه نداریم و این کار شورای عالی انقلاب فرهنگیه که تکلیف همه رو روشن کنه این گونه باید عمل کنید و با تعریف الگوی مواجهه نظری و ایمانی با مردم. یک بار دیگه بشیم درباره اینها و در مورد مسائل مهم در حوزه فرهنگ به نظرم باید سی صحبت.
دست شما درد نکنه، ممنونم. آقای اکبر بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده اکبر هستم، دغدغه من درسی فرهنگ. از این جهت که جناب غلامی فرمودن اون حرف دفعه قبلی رو من تکرار کنم و حلال کنم، و من نکاتی دارم، یک موردش رو اشاره میکنم. ما یه نگاه زیستبومی به عرصه فرهنگ بنیان داشته باشیم، نهادهایی لازم است تا زیستبوم شکل بگیرد. حرف بنده این است که اگر جناب آقای خسروپناه زحمت بکشن روی مسئله نهاد، نهادسازی، تقویت نهاد، تثبیت و تکمیل زنجیر نهادی تمرکز بکنه، احتمالاً مسیر خوبیه. من یه جمله که می‌خواستم آخر بگم چون میترسم نرسم رو اول بگم. از نظر بنده نهادهای فرهنگی حول کمربسته ها شکل میگیره. اگر باز دوباره بخوام توصیف کنم به مستا، از نظر من این کاری که تو بحث راهی نور داره اتفاق میفته توسط جمهوری علیان، اون چیزی که اسمش مشعر امروز، اون چیزی که اسمش بنیاد هدایت، اینا نهاد هستند و ما احتیاج به نهادهای متعددی داریم. ما صدها نهاد لازم داریم. برخلاف مدلی که نهاد زدایی میخواد بکنه، میگم هر وقت زنجیره به تکمیل رسید، ما اون وقت میتونیم راجع به بحث نهاد زدایی صحبت کنیم. اتفاقا یه جایی بعد جرم بحرانی از نهاد شکل بگیره که سرریز این جرم بحرانی بتونه منجر بشه به نهادهای سالم و صحیح. من شروع میکنم به چند تا نهادی که به نظر خودم نداریم. پوزش میخوام اگر بعضیش معادل فارسیشو نمیگم تعمد دارم، یا اگه معادل فارسی نداره نمیتونم بگم، دیگه ببخشید شما. هر جا شما دیگه وقت من قطع شد بگید من تمام کنم، چون مال من احتمالا طول میکشه. از نظر بنده حقیقی ما مرکز نوآوری فرهنگی نداریم، یا یه دونه داریم به زور. سیل نهادهای حوزه نوآوری فرهنگی ما تو ادبیات دنیا دیزاین لب، مدیا لب، تک لب داریم، نداریم تو ایران. اینا رو شاید یه دونه فب لب ما تو ایران کلا داشته باشیم از نهادهای ذیل نوآوری فرهنگی. هاب تولید نداریم. اندیشکده فرهنگی، من به زور میتونم جسارتا اندیشکده واقعی فرهنگی که رویداد برگزار نمیکنه و راه حل تولید میکنه و راه حل رو زمین داره نام ببرم. مرکز حوزه مرچندایزینگ یا حوزه نوآوری مرچندایزینگ، حالا مثلا مضاف صفت مثلا اینا به هم دیگه وصل بکنیم، چیزی ما نداریم. آکادمی تربیت مدیران فرهنگی، آکادمی باز به معنای غربیش، همون چیزی که متمرکز میشه نخبگان رو میگیره باور میکنه، از اون نداریم. مرکز مشاور مدیریت، دوباره باز به همون ادبیات غربیش، نداریم. نهادهایی که بورس میکنن نخبه ها و تالنت ها رو، نداریم. هاب صادرات محصولات فرهنگی، دیزاین کمپانی ها که بنچمارکش ایدیو، ما تو ایران هیچی نداریم. صندوق سرمایه گذاری صنایع فرهنگی، واقعا شاید به زور بگم یه دونه داریم. اگر شرکت داوین رو هم به عنوان حال صندوق حساب بکنیم، میگم دوتا داریم. صندوق جسوران بورسی یه دونه داریم تو حوزه فرهنگی. کارخانه نوآوری فرهنگی نداریم. مکانیزم‌های ضمانت که نهادهای ضمانت هستن، ضمانت تولید، ضمانت اقدام، ضمانت و ضمانت‌ها، که کلا اینو خودش یه زیستبوم دارم بین خوشم باز همینطور.
خب جمع‌بندی،
من تو میخوام یه 20 تا بگم، حالا تند میگم. مارکت پلیس بنظرم نداریم. استارتاپ استودیو، ظرفیت‌های میکرو فاینانسینگ، میکرو وی سی، مجموعه که روی رویداد، چیزایی که روی رویداد پردازی فرهنگی تمرکز کنه، مجموعه تولیدی تخصصی، مثلا تیمی که رو حوزه حجاب تخصصی در حوزه تولید رسانش کار بتونه بکنه. ما یوتیوب اسپیس رو یه آوردگاه فرهنگی، اگر مثلا بنچمارک یوتیوب اسپیس رو به عنوان مثلا یه مجموعه جذاب در نظر بگیریم، باز ما تو ایران همون اونه. مدیریت هایی که رو موضوع شبکه سازی تمرکز کرده باشن، مجموعه های واسط حوزه منابع انسانی که ای او آر ها مثلا، حالا خصوصا منابع انسانی در سطح انتقال منابع انسانی، رگولاتورهای مصرف توزیع، تولید مردمی، شبکه اجتماعی، شبکه اجتماعی تپ پیام رسانه و شبکه اجتماعی ندارن، ادبیات پی او ای ها یا پاکت اف افکتیونس و نهاد